بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل سوم رسیده بودیم به فروعی که در این فصل طرح شده. فرع اول گفته شد، فرع دوم اصلش مطرح شد و اون استش که تمام مفاهیم ما هم از حسی و خیالی و عقلی باید در ارتباط مستقیم با مصداق این مفاهیم شکل بگیره و الا مفاهیمی رو که ما در علم حصولی داریم یا باید بر همه مصادیق صادق باشه یا باید بر هیچ مصداقی صادق نباشه، در حالی که میبینیم نسبت به برخی از مصادیق صدق میکنه نسبت به بقیه صدق نمیکنه. این نکته نشون میده که یه تناسبی بین مفاهیم و مصداق هست و این تناسب از ارتباط مستقیم با مصداق به دست میاد، البته مطابق همون روندی رو که توضیح داده شد. مستشکلی اشکال کرده که ما در دو مورد خلاف این معنا رو مشاهده میکنیم، یکی در مفاهیم ذهنی که حکایت میکنه از حالات درونی مثل غم، شادی، درد، لذت و همانند های اینا. خب اینا که به حواس ظاهری درک نمیشه، پس ما به نحو مستقیم با مصادیقشون در خارج ارتباط نداریم. یه بخش اشکال دیگه راجب جوهره که ما به اقرار آقایون حکما حس جوهریاب نداریم، چه حس ظاهری و چه حس باطنی. خب بس بنابراین چجوری صورتی رو که از جوهر داریم منتهی میشه به یک مواد خارجی و از طریق حس به حقیقت خارجیش مرتبط میشه؟ این هم اشکال دومش بود. ما در جلسه پیش اشکالها رو خوندیم، پاسخ به اشکال نخست هم مطرح شد، الان میرسیم به پاسخ به اشکال دوم، یعنی در بحث جوهر. علامه ابتدا هم میفرماد که این فرمایش مستشکل درسته، ما واقعا حواس جوهریاب نداریم، نه حواس ظاهری و نه حواس باطنی. کل ده حسی که معمولا توی مباحث نفس برمیشمارند، چه حسهایی رو که متعلق به ظاهره چه حسهایی رو که متعلق به باطنه، هیچ یک از اینها نمیتواند جوهر رو درک بکنه، ما حس جوهریاب نداریم. اما نکته ای وجود داره که اون نکته های اهمیته و این هستش که ما از همون ابتدا و همیشه به نحو علم حضوری نفس خودمون رو به همون وجود خارجیش درک میکنیم. اینجا ما مشاهده میکنیم که مسئله مفاهیم، اتخاذ مفاهیم و همانند اینها رو داره به وسیله فضای علم حضوری سامان میده و این خیلی مهمه. ما به نحو علم حضوری نفس خودمون رو درک میکنیم. حالا تو این فضای علم حضوری که نفسمون رو درک میکنیم، مشاهده میکنیم به نحو شهودی و حضوری که پاره ای از امور، صفات، عوارض و لواحق قائم به نفسه. لذا ما در این حیطه علم حضوری و در بستر علم حضوری به خودمون، در عین اینکه اصل نفس رو درک میکنیم، دو چیز دیگر رو هم در همین فضای علم شهودی درک میکنیم. یکی احتیاج اعراض و لواحق به این نفس و دیگری موضوع بودن نفس برای اونها به گونه‌ای که خود نفس قائم به خودشه. اینا همه رو به نحو علم حضوری درک میکنیم. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این استش که ما وجود لا فی موضوع و وجود فی موضوع رو، وجود لا فی موضوع همون تعریف مثلا رسمی استش که ما در ارتباط با جواهر ارائه میدیم، و همچنین وجود فی موضوع همون تعریف رسمی استش که ما در ارتباط با اعراض ارائه میکنیم. ما هر دو گونه را در همین علم نفس به نفس درک میکنیم. ما وجود قائم به خودی که موضوع نیاز نداره در همین علم حضور رو درک کردیم. این همون جوهر هست. چنانچه ما وجود قائم به غیری که همون محتوای عرضی باشه، وجود قائم به غیر محتاج به موضوع که اصلا وجود خارجیش محتاج موضوع استش، رو در همین بستر علم ذات به ذات، علم حضوری به نفس درک میکنیم. حالا تا همینجا هم اگه علامه اکتفا میکردن بس از منظر پاسخ گفتن به اشکال تمام بود، ولی یه خورده ادامه دادن و این استش که ما افسون بر این که اعراض قائم به نفس رو در علم حضوری درک میکنیم، متوجه میشیم که این نفس پاره ای از اعراض و لواحق رو از بیرون از خودش هم درک میکنه. حالا یک بیانی و یک قلمی علامه داره که از یه جهت خیلی جالب نیست رو توضیح خواهم داد. در بیرون از خودش متوجه میشه که یک سری چیزهایی رو که مثل همین اعراضی که قائم به نفس هستش، اینا هم وجود داره. مثلا اونجا که در خودش دید در دیگران هم مشابهش داره میبینه، اندازه ها، رنگ ها، حالت های متفاوت و امثال اینها، و میگه از اونجایی رو که مشابه همین ها در نفس من بود و این مشابه ها نیاز به یک موضوع داشت، پس اونها هم محتاج به یک موضوع هستن. بنابراین در خارج از نفس هم میگه همون چیزی که به عنوان جوهر من در درون نفس یافتم باید در خارج از نفس هم متحقق باشه. این روند شکلگیری مفهوم جوهر و عرض هم در درون نفس و هم در بیرون نفس هستش، به لحاظ اون چرا که علامه مطرح کرده، یعنی با استفاده از علم حضوری نفس به نفس این مباحث رو و این مفاهیم رو سامان داده. ببینید عبارت رو، به علم حضوری درک میکنیم دیگه، به علم حضوری درک میکنیم، لذا مفهوم میسازیم. با حس نمیشه درک کرد، با علم حضوری که ما اینجا مطرح میکنیم. علم حضوری بنابر نظر صدرا و صدرایان که اصلا علم حسی نیست، چون اصلا علم حسی علم حضوری نیست. ما در فضایی رو که احساس میکنیم باید یک روند خاصی رو طی بکنیم تا به عالم مثال و عقل راه پیدا بکنیم، به محسوسات تعلق میگیره و در نهایت ما تولید مفاهیم حسی میکنیم یا خیالی میکنیم. اما جوهر اصلا حسی نیست، امر حسی مثل وجود، مثل بقیه چیزا با حواس درک نمیشه. اما این سخن بدین معنی نیست که با علم حضوری درک نشه. علم حضوری در نگاه صدرا و صدرایان کاملا متفاوت است با علم حسی. در نگاه مثل شیخ اشراق یک بخشی از علم حضوری علم حسیه، ما حیطه‌های دیگری از علم حضوری هم داریم. ما الان جوهر را به علم حسی درک نکردیم، ولی به علم حضوری درک کردیم. وقتی به علم حضوری درک کردیم، مفهوم جوهر را هم از همین علم حضوری، از این علم حضوری که به نفس پیدا کردیم، مفهوم جوهر را همینجا درست کردیم. میخواید یه خورده بخونیم؟ حواس باطنی هم که میگیم منظور همین حواس باطنی رو شمردن، مثل حس مشترک، مثل خیال، مثل وهم، مثل حافظه. هیچ یک از اینها نمیتواند جوهر را درک بکنه. حالا اون بحثی رو که قبلا مطرح شد، ما تا در بحث قلب گفتیم حواس باطنه اونا رو درک میکنه. یه نکته اینجا هست که حواس باطنه که شما برمیشمارید اینا چجوری میتواند مثل اراده و کراهت و اینها رو درک بکنه، به نحو مستقیم میتونه درک بکنه؟ حالا اونجا یه بحثی است که باید پیگیری بشه. ما اراده و کراهت و همانندهای اینها رو مثلا اگه بگیم به علم حضوری درک میکنیم، کلان عبارتای اینجا هم همین هستش که به علم حضوری درک میشه. حالا این علم حضوری که به اراده و محبت و همانند و اینا میشه، آیا علم حسی حضوریه که یک نقضی میشود بر دیدگاه مثل ملا صدرا و همانند و اینا، یا اینکه نه، اگرم اینا رو به علم حضوری درک میکنیم، منظور علم حسی حضوری نیست، به نوع دیگری ما حاضر هستیم نسبت به اونها، اونها حاضر هستن نسبت به ما و ما اونا رو به نوع علم حضوری درک میکنیم. اما در عبارت اینجا زدیم به حواس باطنی. حواس باطنی اون چنین که معرفی میشه اون 5 تا است که معمولا مطرح میشه. عرض کردم یه نکته اینجا قابل پیگیری است که واقعا ما این رو به حواس باطنی که معمولا معرفی میشه درک میکنیم، یا به علم حضوری شهودی که ما نسبت به نفس داریم اینا رو درک میکنیم. و اگر ما بگیم علم حضوری شهودی، کلان هم تو عبارات علامه قرائن زیادی بر این معنا هستش، علم حضوری شهودی درک کردیم، آیا این علم حسیه یا علم غیر حسی حضوری هستش؟ این جای پیگیری داره. میفرماد بفرمایید شما نگید ناراحت میشید، میگید که دو نفر کجا رو برهان میخواد؟ درسته. هست. الان شما این که خودتون رو درک میکنید این ذهنیه. آیا همین جوهر وسیله منظورتون از جوهر چی باشه؟ درست. الان شما خودتون رو درک میکنید پیش از اینکه صبحانه بخورید، بعد از اینکه صبحانه بخورید، گرسنه بشید، قبل از گرسنگی، بعد از گرسنگی، همه اینا خودتون هستید که دارید گرسنه میشید دیگه. پس خودتون رو به علم حضوری درک کردید. در دل همون درک خودتون جوهریت، درک جوهریت مگه یعنی چی؟ یعنی یک امر یک امر قائمی به خود که سایر اعراض مثل گرسنگی، شما وقتی میگید من گرسنگی رو با تمام وجود خودم درک میکنم، یعنی یک موضوعی رو درک کردید که گرسنگی حالت اوست. پیش از اینکه شما این حالت درک بکنید خودتون درک کردید. نه استدلال نه همینجا. پیش از اینکه الان شما وقتی گرسنه میشید و بعد صبحانه که میخورید سیر میشید، اونی رو که گرسنه میشود و سیر میشود رو شما به علم حضوری درک نمیکنید؟ شما خود گرسنگی و سیری رو درک میکنید؟ خب قطعا اون رو که گرسنه میشه و بعد سیر میشه رو به علم حضوری درک کردید. ما همونو میگیم، ما میگیم رو او اگه دقت بکنید نکتهش جد همون نفس خود شما، چیز دیگه نیست که. همینجا من جوهر، جوهر یکی از مصادیقه، یکی از مصادیق جوهر من خودم هستم. من وقتی خودم رو به علم حضوری درک میکنم یعنی جوهری رو یافتم. وقتی من یک مصداق از جوهر رو یافته باشم میفهمم جوهریت یعنی چی. جوهریت یعنی یک وجودی رو که بقیه چیزا عارض بر او هستن، او عارض بر چیز دیگه حساب نمیشه. اینو من به نحو علم حضوری یافتم. چرا؟ من واقعا یک وجود این گونه ای رو در درون خودم دریافتم. میبینم یک وجود قائم به خودی که بقیه حالات او هستن. خب اینو به علم حضوری یافتم دیگه. بعد میام چیکار میکنم؟ با استدلال او رو گسترش میدم به بقیه چیزا. و الا در ابتدا نسبت به فهم اصل جوهر در خودم به نحو علم حضوری یافتم. وقتی میخوام گسترش بدم به بقیه چیزا، بقیه چیزا رو که من علم حضوری ندارم، میگم بابا بقیه چیزها مشابه حالاتی که من دارم اونها هم دارن، پس معلومه شاید اونها هم مشابه حالات من که نیاز به موضوع داره اونها هم نیاز به موضوع دارن. موضوع اونها باید همون گونه باشه که من اینجا یافتم. پس جوهر رو به این ترتیب به دیگران هم سرایت میدم. ولی برداشت اولیه ما از جوهر به نحو مستقیم از خودمون هستش. درست شد الان؟ و عمل جوهر، بله و عمل جوهر رسیده بودیم به اینجا. و عمل جوهر فما ذکر یا ذکر مستشکل، فما ذکر ان لا حس ظاهرا ولا باطنا یعرف الجوهر و یناله حق لا ریب فی. چون جوهر محسوس نیست، با تعریفی که ما برای محسوس میکنیم، نه محسوس به حس ظاهر هست نه محسوس به حس باطن. این حس باطن رو باید توجه بکنیم. ما حس باطن تعریف خاصی در مباحث معرفت نفس داره، 5 قسم ویژه داره. ما میخوایم بگیم به وسیله اون حواس باطنه، حس مشترک، خیال، وهم، متصرفه، نمیدونم اینها، با اینها درک نمیشه. اما منظور از حس باطن نه یعنی علم حضوری درونی که ما به اون چه که در خود ما میگذره، منظور از علم حسی این نیست. حس باطن این نیستش. نه، هم میتونه حس ظاهر باشه هم میتونه حس باطن باشه. اما بحث ما از جوهر، وقتی میگیم جوهر را نمیتواند حس درک بکنه، چه حس ظاهر چه حس باطن. منتها حس باطن با تعریفی رو که در معرفت نفس باشش قائل شدیم و اقسامی که قائل شدیم، نمیخوایم منکر علم حضوری بشیم. علم حضوری با توجه به تعریفی که در بحث حس باطن میدن غیر از حس باطن هست، میتونه شامل او باشه میتونه اصلا غیر از او باشه. و اما الجوهر فما ذکر ان لا حس ظاهرا ولا باطنا یعرف الجوهر و ینالو حق لا ریب فی. این حرف حق است، شک شبهه درش نیست. لکن این معنا باعث نمیشه که ما بگیم مفهوم جوهر رو در ارتباط مستقیم با یک مصداق جوهر در نیافتیم. پس چجوری ما این مفهوم جوهر رو ساختیم؟ ما به وسیله علم حضوری که ارتباط مستقیم با مصادیق مناسب با خودش هستش، این مفهوم جوهر و همانندهای اینها رو ساختیم. میگه لکن لنفس فی بادی امرها علم حضوری به نفسا. لکن نفس از همون ابتدا، از همون آغاز علم حضوری به خودش داره. یعنی پیش از اینکه هر علم دیگری تولید بشه، حتی علم حسی و چیزای دیگه، ما یه علم حضوری نفس به نفس داریم. لکن لنفس فی بادی امرها علم حضوری به نفسا تنال و بهی نفس وجود حل خارجی و تو شاهدهو، که دست میابه به وسیله این علم حضوری خود وجود خارجی نفس را، نه مفهوم وجود خارجی نفس را، خود وجود خارجی نفس رو میابد که اون همون علم حضوریه، و مشاهده میکند. ما تو بحث حقیقت کشف و شهود و اینها اگر بخوایم بهترین مثال رو راجع بهش بزنیم همین علم ذات به ذاته، که در اینجا چه اتفاقی میفته، چه چیزی شهود داره میشه، شهود اصلا اینجا یعنی چی. چون اصلا تمام علم حضوری رو به علم شهودی معنا میکنن. علم شهودی هم اقسام و گناه متعدد داره، ولی یکی از مثالهای خوبش همینجاست. چنانچه اگر ما علم حسی رو حضوری بدونیم، که در دستگاه شیخ اشراق همین جوری هستش، علم حسی رو حضوری میدونیم، خب پاره ای از علمهای شهودی کشفی رو که برای عرفا و اینها مطرح میشه، در لایه های بالاتر ادراک مطرح میشه، میتونیم از باب تشبیه به این علم حضوری حسی متوجه بشیم، بفهمیم که اونجا چی میگذره. چنانچه علم ذات به ذات هم یک مصداق بسیار جالب و خوب هستش برای تحلیل شهودهایی رو که دست میده. حالا در هر صورت ما از همون آغاز علم حضوری شهودی به خودمون و به نفس خودمون داریم، چه پیش از این که صبحانه بخوریم و گرسنه باشیم و بعد از این که صبحانه هم خوردیم و سیر شدیم، بازم علم حضوری به خودمون کاملا داریم. خب حالا در بستر همین علم حضوری به خودمون، اینجا صور ذهنیه‌ای رو برمیگیریم، فتأخذ من معلوم حل حضوری صورتا ذهنیه، یعنی نفس برمیگیرد از معلوم حضوری. همیشه در بستر یک علم حضوری علوم حصولی مفهومی تولید میشه، چون ما دستگاه مفهوم ساز داریم. هر مدرکی که دستگاه مفهوم ساز داشته باشه، یعنی فرایندی درش بگذره که بتونه مفهوم سازی بکنه، هیته مفهوم سازی داشته باشه، پس از برخورد مستقیم با یک شی در علم حضوری که در همون لحظه هم یک علمی تولید میشه که ما بهش میگیم علم حضوری، در همون لحظه داره تولید مفهوم میکنه، مفهوم رو از دل همون مصداق خارجی داره استخراج میکنه. و این بنیاد مباحث معرفت شناسی اسلامی از باب تطبیق مفاهیم بر مصادیقش هم از همین جاست. ما داریم مفاهیمی برمیگیریم و مفاهیمی تولید میکنیم. حالا ما در علم نفس به نفس هم همین کارو میکنیم، مفاهیمی درست میکنیم. ما الان میتونیم خودمون رو تعریف بکنیم به لحاظ هر چیزی که شناختیم و فهمیدیم. ما میتوانیم به نحو علم حصولی یک تصویر ذهنی از خودمون بسازیم و همون رو گسترش بدیم به افراد و اشخاص دیگر. فتأخذ نفس از معلوم حضوریش که همون خودش باشه صورتا ذهنیه، یه صورت ذهنیه برمیگیره. کما تأخذ سایر از صور ذهنیه من معلومات حضوریه علامات قدم، چنانچه بقیه صور ذهنی هم از معلومات حضوری استخراج میشه. چنانچه گذشت در صفحه 239 از همون فصل اول، در اونجا این بحث گذشت که تمام مفاهیم ذهنی در نهایت از علوم حضوری برگرفته میشه و اتخاذ میشه. خب بعد از این که علم نفس به نفس اتفاق افتاد، اینجا ما به تدریج با یه مقدار غور مسئله جوهریت نفس و عرضیت اعراض قائم به نفس رو میفهمیم. ثم تحس به صفات و الاعراض القائمه به نفس، سپس همین نفس حس می کند. منظور از حس می کند در اینجا یعنی علم حضوری، چون همین یک کلمه بعدش و تو شاهد، منظور علم حضوریه. این احساس که اینجا آمده علم حسی منظور نیست. ثم تو حس و احساس می کنه، یعنی مشاهده می کنه، یعنی به علم حضوری می یابه. ثم تو حس و به صفات و الاعراض القائمه به نفس، به نحو علم حضوری صفات و اعراض قائمه به خودش رو در می یابه. و تو شاهد و حاجتها به ذات الى نفس الموضوعت لها، و مشاهده می کند نیازمندی این اعراض را، این قیام به غیر این اعراض را هم تو همون علم شهودی حضوری درک می کنه که اینا همشون قائم به من هستن. اصلا ما اگه بخوایم دقیق ترین جایی که این قیام به غیر را درک بکنیم همین جاهاست. این قیام به غیر یعنی چی؟ یک عرض قائم به یک جوهره یعنی چی؟ ما در ارتباط علم ذات به ذات می توانیم این معنا رو به نحو علم حضوری درک بکنیم که این اعراضی که قائم به ما هستن، کمالاتی که قائم به ما هستن به چه شکل هستش. می فرماد و تو شاهد و حاجتها به ذات الى نفس الموضوعت لها، به نفسی رو که موضوع باشه برای این اعراض. و قیام نفس به ذاتها، این قیام عطف اون حاجتها هستش، و مشاهده می کنه قائم بودن نفس به خودش را نمیفهمد که نفس به خودش قائمه، نه به دیگری. من غیر حاجت الى شیء تقوم به، نه یعنی علت و اینا نمیخواد، بحث سر علت نیست، بحث سر موضوع و عرضه. این استقلال و عدم استقلال تو همین فضا مد نظره. میفرماد در واقع و قیامها و قیام النفس، و مشاهده میکنه قیام نفس رو به خودش بدون حاجتی به چیزی که بخواد این نفس قائم به او باشه. اگر علامه پس از این رو نمی آورده کار تمام بوده. تو همین علم حضوری به نفس و علم حضوری به صفات قائم به نفس و علم حضوری به نیاز این صفات به نفس و بی‌نیازی نفس از یک موضوع، بی‌نیازی نفس به این اراض، همینجا جوهریت و عرضیت رو به نوع علم شهودی دریافت، یعنی یک مصداقی از جوهر رو یافته و همینجا تولید مفهوم جوهر کرده، تولید مفهوم عرض کرده. خب خیلی اینجا با توجه به یکی از چیزایی رو که بنا جزء معقول‌های ثانیه فلسفی شمرده میشه که عرضیت باشه رو اینجا ما به نوع علم حضوری داریم درک میکنیم. جوهر معقول اول هستش، جزء مفاهیم ماهویه، ولی عرض نه. عرض در اینجا که همون قیام به غیر باشه، این مفهوم عرضی رو الان علامه داره میگه که ما به نوع علم حضوری اصل مصداق حاجت به غیر و حاجت موضوع رو همینجا داریم میابیم، لذا تولید مفهوم عرضیت میکنیم که یک معقول ثانیه فلسفی هستش. مصداقش وقتی مصداقی که بیاریم کلیش میکنیم دیگه. معقول ثانی میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. اگه جزئی باشه میگیم وهمه، اگر کلی باشه میگیم عقل او رو درک میکنه. اشکال نداره، اشکال نداره، ولی اون بحث این هستش که ما در تمام جا همین کار میکنیم. ما بحث این هستش که ما معقولهای ثانی فلسفی مصادیقش که نمیتونه کلی باشه، که مصادیقش که جزئی هستن رو چجوری میابیم؟ در یک علم شهودی حضوری. این مهمه. ما در یک علم شهودی و حضوری همون رو که میگیم عرض، مفهوم عرض کجا یافتیم؟ در علم شهودی و حضوری با این مصداق، بعد تعمیمش میدیم. حالا تعمیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه چند تا مصداق از این عرضیت رو یافتیم، مثل همون فرایندی که گفتیم. منتها اونجا یه بحثی اومده که ما اونجا عرض کردیم ملا صدر رو با جواب بده، چون ملا صدر میگه اینا موعد میشوند برای نفس، برای اینکه انسان ارتقا پیدا بکنه در عالم عقل کلی رو بیابه. در این جور بحثا دیگه نمیشه حرف زد. اولا ما به نحو علم حضوری خود مصداق رو یافتیم، اینجا دیگه حسی نیست که مشکل داشته باشه. توجه کردید؟ اینجا دیگه حسی نیست. این همون و علاوه بر اینکه ما رب النو که برای این جور مباحث قائل نیستیم، یعنی مسلو اینا که خود ملا صدر قائل نیستش، پس این حرفا رو نمیتونه بزنه. اینجاست که ما میگیم این علامه یک دو تا سوال دیگه مطرح میکرد، بحث کامل میشد در این مسئله. اینجاست که حالا ما مسئله شهود عقلی رو مطرح میکنیم که مفاهیم معقول ثانی به شهود عقلی، شهود عقلی که میگیم عقل ساقط، عقل مرتفع و درجه بالا، این شهود عقلی که میگیم در دل، یعنی چون حس نیست، حس عرضیت رو نمییابه. ما چنانچه هیچ حس جوهریاب نداریم، هیچ حس عرض، اون عرض معنی معقول ثانی رو نمیتونه بیابه. سفیدی رو میابه، شکل رو میابه، عرضیت رو هیچ حسی نمیتونه بیابه، مثل علیت، مثل معلولیت و مثل بقیه مفاهیم معقول ثانی رو که ما داریم میگیم، هیچ حسی نداریم که اینها رو بیابه، حواسی نداریم که اینها رو درک بکنه و بیابه، مثل فرض ابصار بیابه، سمع بیابه، اینجوری نیستش. حالا ما الان اینجا علامه نشون داد که مفهوم عرضیت که یکی از مصادیق معقول‌های ثانیه فلسفی هستش رو به نوع حضوری یافتیم. خیلی مهمه. اگر یه مقدار بحث تعمیم پیدا می‌کرد و دو سه تا سوال دیگر مطرح می‌شد که بحث معقول ثانی مصادیقش به طور کلی تعمیم پیدا می‌کرد، این بحث بسیار کامل عرضه می‌شد. هست، ولی خب وجود دریافتش با بقیه یه مقدار تفاوت داره. گرچه همه رو ما به نوع شهود عقلی میابیم، ولی چون یکی متن است و بقیه حالات متن هستن، همینها هم قابل توجه و قابل برداشت هستن. اصلا ما بحث اصالت، بحث اعتباریت، همه این فضاها، مگه اصالت چیه، اعتباریت چیه، همه اینا رو به نوع علم حضوری در مصادیق جزئی مباحث کلی فلسفی میابیم و بعد در دستگاه کلی سازی خودمون اون رو تعمیم میدیم و به شکل فلسفه عرضه میکنیم. و الا تمام مباحث فلسفی، حالا یا رقم بخش عمده ای از اونا، حالا برخی از یه شاخش رو میتونیم بگیم که با علم حضوری اینا نیستش، ولی بخش های بسیار گسترده ای از اونا باید به این شکل استخراج بشن. اصل تولید مفهومشون و بقیه مباحثی که در فلسفه میگذره. عرضیت، عرضیت معقول ثانیه و ما به نحو علم حضوری الان حاجتش به یک موضوع، این منظور ماست، نه سفیدی نه سیاهی، مثل علیت مثل اینها اون معقول ثانی رو داریم میگیم. جوهریت اینجور نیست، جوهریت مفهوم ماهویه در مقابل عرضیت. لذا ما مقولات رو که بحث میکنیم ما میگیم جوهر یک مقوله است ولی عرض یک مقوله نیست، اصلا عرضیت مقوله نیستش. توجه کردید؟ عرضیت معقول ثانی است که بر نه مقوله عارض میشود. این ریشه در همون بحثام هم داره. هر که اونجا هم اگر نگاه دیگه ای پیدا کردیم، مثلا گفتیم نه عرضیت هم یک مفهوم ماهوی، خب طبیعتاً خیلی از بحثا دست خواهد خورد. همون بحثایی که مطرح کردیم. خب این تو اینجا باشه. اگر علامه تو همینجا متوقف می‌شدن، بحث ما از منظر استخراج مفهوم جوهر تمام بود. ولی علامه ادامه داده بحث رو برای گسترش مفهوم جوهر به خارج از نفس، که اینجا به کمک برخی از استدلال‌ها و اینها صورت می‌گیره. حالا نگاه بفرمایید. ثم تجد، این کلمات رو نگاه کنید، همش با علم شهودی حضوری تا آخر داره طی میشه. ثم تجد صفات عرضیه تهجم علیها یا تهجم علیها و تطرعها من خارجن. سپس میابد یک سری صفات عرضی رو که هجوم میآورد بر نفس و عارض میشود نفس رو از خارج. این عبارت خیلی جالب نیست، توجه کردید؟ یعنی منظورش این استش که نفس به نحو علم حضوری وجدانی، که خود این هم محل گفتگوست، کلمه تجد رو با چجور ایشون بگه، حال در هر صورت نفس متوجه وجود پاره ای از اعراض که مشابه اعراض قائم به نفس هستش در خارج میشه. محتوایی رو که علامه دنبالش هست اینه، و الا هجوم میآورد اعراض به نفس، اینا چه معنایی داره؟ اصلا انتقال اعراض معنا نداره تو فلسفه. بله یه سری چیزا در خارج هستش که منشأ شکلگیری برخی از اعراض در نفس میشه، اما الان علامه منظورش این نیست. علامه منظورش نیستش که چیزایی که در بیرون هستش منشأ اثرگذاری در نفس میشه و نفس در خودش تولید یک سری از اعراض میکنه، منظور این نیست. اصلا مراد علامه در این عبارت نیستش که نفس متوجه پاره ای از اعراض در خارج میشه، که تازه اونم با توجه به مبانی صدرا به نحو وجدانی شهودی نیست. حالا در هر صورت یه سری از اعراض رو در خارج متوجه میشه و بعد وقتی مقایسه میکنه میبینه اون اعراض با اعراض قائم به نفس خودش یک جوره، و بعد بر اساس قاعده حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، میگه چطور اعراضی که در من هستش قائم به حقیقتی به نام جوهر هستش که همون نفس من باشه، خب این اعراضم که مثل همین وضعیت اعراض من رو دارن، پس باید در خارج قائم به یک موضوع باشن. میخواد بدین ترتیب گسترش بده جوهر رو در خارج از نفس. نمیگم کلمه تجد رو استفاده کرده، ولی با همین توضیحاتی که آوردیم منظوره. ثم تجد صفات عرضیت، سپس مییابد یک سری صفات عرضی رو که هجوم میآورد بر این نفس. این کلمات رو مواظب باش. و تطرعها، عارض میشود نفس. نه یعنی موضوعش نفس میشه، نمیخواد اینو بگه، نه اینکه عارض میشود نفس، اینو عوارض نفس میشه، من این بشه مثل قبلی بس تمام میشه، میخواد بحث رو به خارج راه بده. ثم تجد صفات عرضیه تهجم علیها و تطرعها من خارج فتنفعل عنها، منفعل می شود از این اعراض، وهیه ترا انها امثال الاعراض المعلولت للنفس القائمت بها، و می بیند که اینها همین اعراض مثل اعراضی هستش که معلول نفس است و قائم به نفسه. و حکم الامثال واحدون، حکم چیزای شبیه هم امثال به لحاظ عقلی اینا یکی هستش. فتحکم و بان لها موضوعا هی قائمتون بها، بس حکم میکند که برای این اعراضی که الان یافته و فهمیده، اینا هم حتما یک موضوعی دارن که این اعراض قائم به اون موضوع هستش. دقت کردید چرا به این شکل دارم توضیح میدم؟ حتما توجه به این نکته ها بکنید. این تهجم علیها تطرعها من خارج تنف، اینا بدین معنی نیستش که این اعراض اعراض نفس من میشن. اگه اینجوری باشه که نفس من میشه، موضوع اونها مثل اون قبلی است، فرق نداره. ما میخوایم موضوع اونا رو در خارج اثبات بکنیم. انفعال تو هر فرایند ادراکی انفعال هست دیگه، ما بالاخره متوجه یک سری از اعراض میشیم، یعنی تو همون فرایند ادراک انفعال هست. اینو میخواد بگه ما به بحثی رو که قبلا توضیح دادیم منفعل از خارج میشیم، متوجه یک سری از اعراض میشیم. خب این اعراض رو میگیم که مثل اعراض وجودی خودمون هستش. پس معلوم میشه بعد مثل اعراض رو که در ما هست نیاز به موضوع داره که اون موضوع همون جوهر باشه. اشکال نه، منم گفتم تو فضای ادراک دیگه، یعنی در تمام این عبارت رو تو فضای ادراک بگیرید، یعنی ما متوجه اعراضی در بیرون میشیم، نه صور ادراکی. صور ادراکی قائم به خودمونه، صور ادراکی که از اونها برمیگیریم اینا قائم به ماست. منظور ما این صور ادراکی و این انفعال ادراکی هستش که پیدا میکنیم که در نهایت میفهمیم در خارج اعراضی هست. این بحثه، میفهمیم در خارج اعراضی هست. حالا چه مطابق دیدگاه شیخ اشراق بگیم که علم حضوری به خارج داریم، چه مطابق نگاه صدرا و صدرایان بگیم که الان علامه تو همین فضا هستش، در نهایت ما میفهمیم که اعراضی در بیرون هست. اصلا ما حواس ما حواس عرضیاب دیگه، درسته؟ حالا چه به فرایندی که شیخ اشراق میگه، چه به فرایندی که ملا صدرا میگه، در هر دو صورت ما میفهمیم اعراضی در بیرون هست. خب وقتی فهمیدیم اعراضی در بیرون هست و این اعراض مثل هویت اعراض در درون نفس ما داره و در درون نفس خودمون فهمیدیم این اعراض نمیتونه قائم به خودش باشه، محتاج به یک موضوعه، پس میگیم اونا محتاج به چی هستن؟ موضوع هستن. این همون استدلال مشهوری است که در اثبات جوهر در خارج هستش. ما چجوری اثبات میکردیم؟ میگفتیم ما میفهمیم اعراضی هست، وقتی میفهمیم اعراضی هست پس حتما جوهری هست دیگه. این همونه، چیزی غیر از این نیست. منتها ما از بحث جوهر و عرض در درون خودمون حالا از این ناحیه میخواهیم مفهوم رو اینجا ساختیم و بعد داریم گسترش میدیم. عرض کردم از قبل از ثم نمی آوردن بحث ما تمام بود از جهت پیدا کردن مفهوم جوهر. مشکلی در این جهت نداره، در همه فرآیندها ما متوجه میشیم اعراضی در بیرون هست. این تهجم علیها همه اینا رو به این سبک معنا کنید، چه مطابق بیان شیخ اشراق چه مطابق بیان ملا صدرا، همینا رو دارم عرض میکنم. چرا بالاخره از بالا هم افاضه بشه، در نهایت من میفهمم که اعراضی در بیرون هست. تمام اون فرایند برای اینه که من بفهمم عرضی اینجا هست. وقتی فهمیدم عرضی اینجا هست میفهمم حتما باید موضوعی باشد که این عرض قائم به او باشه. این با استدلال صورت میگیره. ولی اصل مفهوم جوهریت و عرضیت اینا رو به نوع علم حضوری در علم حضوری نفس به نفس من فهمیدم. خب میفرماد که کما ان النفس موضوعتون لصفات حل عرضیه، چنانچه نفس موضوع بود برای صفات عرضیش، اینجا میفهمم که این اعراض هم اعراض هستن برای موضوع مناسب خودشون. فیتحصل و بذالک مفهوم الجوهر، با توجه به این فرایند مفهوم جوهر شکل میگیره. عرض کردم تا قبل از سامه مفهوم جوهر تمام شده است، این برای گسترش مفهوم جوهر هستش در بیرون از نفس. نه اون بحث رو هم داریم میگیم که خود مفهوم جوهر رو چجوری یافته، بحث کلی و جزئیش اینجا نیست. الان بحث کلی و جزئیش نیست، مفهوم جوهر رو چجوری یافته، ولو مفهوم ذهنی و در واقع صورت ذهنیش کجا یافته، در ارتباط مستقیم با او. حالا چجوری میخواد کلی سازی بکنه؟ ممکنه که البته یکی از انگیزهای علامه این بودی که این بحث رو مطرح کرده برای کلی سازیش باشه. توجه کردی؟ ممکنه میگم صورت جوهر، بله صورت ذهنی جوهر. چرا مفهوم صورت ذهنی جوهر دیگه؟
مفهوم جوهر اون چیزیه که کلیه و
همون مفهوم جوهر میتونه خیالی باشه، یعنی جزئیه متصل به اون، در واقع میتونه در علم شهودی حسی باشه، مثلا حسی نه، علم شهودی حضوری باشه، میتونه جوهریت نفس من باشه که میشه خیالی، و میتونه جوهر باشه به طور کلی. جوهریت نفس من هم میتونه مفهوم ذهنی باشه، جوهریت نفس من یعنی جوهریت مضاف به یک شی خاص، جوهریت این شی، جوهریت اون شی، اینا یه کلی نیستش که. جزئیه دیگه، این جوهر صورت ذهنی جزئیه. اشکال نداره با نه مفهوم که وقت کلی نبود که، بحث ما صورت ذهنیه است، اهم از حسی، اهم از خیالی، اهم از کلی عقلی. گفتیم اینها در نهایت باید در اتصال به خارج دریافت بشه. بحث صورت ذهنیه است، بحث مفهومه که مفهوم رو باید از مصداق بگیریم. توجه کردید؟ حتی کلی هم بشه در نهایت باید متصل به یک مصداق بشه. کما ان النفس کما ان النفس موضوعه لصفات حال عرضیه فیتحصل بذلک مفهوم الجوهر و هو انه ماهیت. مفهوم جوهر اینجوری شکل، مفهوم جوهر چیه؟ حالا این ما مفهوم جوهر رو کاملا میشناسیم، به نحو مصداقش هم به نحو حضوری یافتیم. گاهی از اوقات انسان هرچی تعریف میشه سخت‌تر میشه که این چی به چه شکلی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجد الله فی موضوع. این خیلی معمولیه، ولی ما وقتی میخوایم مفهوم سازی بکنیم و حکایت بکنیم از اون یک واقع، ناچاریم که همین کارا رو بکنیم. خیلی از چیزا رو ما به علم حضوری خیلی واضح و روشن میابیم، ولی وقتی میخوایم مفهوم ذهنی، مفهوم ذهنیش هم به نحو خیلی روشن در خودمون داریم، ولی وقتی میخوایم توضیح بدیم چی میشه؟ سخت‌تر میشه. لذا خوبی که زیاد توضیح ندیم، بخونیم بریم. باید بخونیم. خیلی من امروز ذهنم بود که دو سبب بخونیم. و هو انه ماهیت اذا وجدت وجدت لافی موضوع. من نگران بودم که امروز به لازم مطالعه عبارت کم میارم. و هو انه ماهیت اذا وجدت وجدت لافی موضوع. مفهوم جوهر چیه؟ ماهیتی که این همه نکته داره، ماهیت، نه مفهوم غیر ماهوی. نه، ما در همون علم حضوری ماهوی بودنشو میفهمیم، چنانچه عرضیت در همون علم حضوری غیر ماهوی بودنشو میفهمیم، و اینا به ملاکای بسیار دقیق است که تو بحث ماهوی بودن غیر ماهوی بودن هست. واو انه ماهیتون اذا وجدت، وقتی میخواد موجود بشود، این مفهوم، مفهوم ماهوی اگه بخواد موجود بشود، موجود میشود لافی موضوع، موضوع نیاز نداره. همه به علم حضوری دیگه، اصلشو به علم حضوری میابیم، مفهوم سازیشو در ذهن میکنیم تابع اون علم حضوری رو که مستاق همین جوهر رو یافتیم دیگه، مفهوم میسازیم. الان نکته اونها نیستش، نکته اینه که من جوهر رو در یک ارتباط مستقیم یافتم، مفهوم ساختم. عرضیت رو در یک ارتباط مستقیم یافتم، مفهوم ساختم. حالا یه بحث دیگه، اون چیزی که یافتم، اون میگید ماهیت، اونو میگید غیر ماهیت، بگید چرا اینجوریه، اون یه بحث دیگه ایه. نریم وارد این بحث الان نشیم، نیازی هم نیست، ما کاری با اون نداریم. از ثالث فرع سومی که در اینجا مطرح میشه، تابع بحثایی که قبلا مطرح کردیم، این استش که حالا خوب بود یک زمینه ای هم اینجا مطرح میشد، و اونم بحث تطابق عالمین هست، تطابق آدم و عالمه. حالا ما ان شاء الله در اینجا یادداشت کردم در صفحه 315 تا 323، یعنی بحث الهیات ملخص، اونجا این بحث رو تقریبا مطرح میکنیم. حالا در اصل یک اشاره کوتاهی در اینجا هستش، چنانچه مراتب ادراکی ما سه بخش، سه مرحله است، ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی، عالم هم سه مرحله ای هستش. لذا عالم رو به لحاظ تقسیمات کلی به سه عالم تقسیم میکنن: عالم حسی، عالم مثالی یا همون خیالی، و عالم عقلی. این سه مرحله رو تقسیم دارن به لحاظ تجردی که در این عوالم وجود داره. ما به لحاظ ادراک حسیمون موجودات در عالم حس رو میابیم، به لحاظ ادراک خیالیمون موجودات در عالم مثال رو میابیم، و به لحاظ مرحله عقلیمون موجودات در عالم عقل رو میابیم. خب چنانچه ما علم حسی، علم خیالی و علم عقلی رو به لحاظ مراتب تجرید معنا کردیم، که مثلا در علم حسی هم حضور ماده هست، هم اعراض مکتنفه به ماده، ماده ثانیه اونجا هست، و بعد تو خیالی که میاییم حضور ماده هست میشه، برخی از اعراض دیگه هم هست میشن، ولی بسیار از اعراض باقی میمونه، و بعد در ادراک عقلی میگیم تمام اینا خالی میشه، اصل اون معنا، خالص معنا میمونه. به لحاظ عالم هم همینجوریه، عالم حسی ماده داره، اعراض داره، عالم خیالی یا مثالی پاره ای از اعراض رو داره ولی ماده نداره، برخی از اعراض ماده هم نداره، ولی عالم عقلی اونی هستش که این اعراض هم درش وجود نداره. این تفسیر مشهوری است که در فلسفه راجع به سه مرحله عالم حسی و مثالی و عقلی مطرح میشه. اجازه بدید که این عبارات رو تندتر بخونیم، چون بعدا هم یه بار داریم. از سالس انهو تبینه به ما تقدم ان الوجود. خب اینجا نیاز به یه بحث بود که چطور شما از مراتب ادراک یه دفعه رفتید تو مراتب نظام هستی. از سالس انهو تبینه به ما تقدم ان الوجود ینقسم من حیث تجرد عن الماده و عدمه الى ثلاثه عوالم کلیه. چون خود هر یک از این عوالم باز تقسیماتی داره، مثلا عالم حس مراتبی داره، خیلی توضیحات داره، عالم مثال هم همین جوریه، مراتبی داره، توضیحات داره، عالم عقل هم همین جوریه، مثلا عقول و نفوس خودشون دو مرحله رو تشکیل میدن از عالم عقل. آره اینطوری، بله، هم یه خاصیت رو توجه میکنیم، میگیم در همه اون مراحل هست، ولی خودشون باز یک سری تفاوت‌هایی دارن. احدها عالم الماده والقوه، یکی از اونها عالم ماده و قوه است. خب ماده حامل قوا هستش. ببینید عالم ماده و قوه که شد، در این عالم دو جور مقدار وجود داره، هم مقدار به نوع زمان یعنی ناپایدار، هم مقدارهای پایدار، هر دوتا وجود داره. این هم تغییر و تحول و زمان و اینها، هم امتدادهای دیگر درش هست، علاوه بر اعراض دیگه که هست. و ثانی ها عالم و تجرد این ماده. ببینید این که میگه تجرد از ماده، ماده که میره امتداد ناپایدار هم میره، یعنی زمان دیگه نیست، تغییر دیگه نیست، ولی امتدادهای پایدار و برخی از چیزهای دیگر مثل کیفیات و اینها باقی میمونه. و ثانی ها عالم التجرد عن الماده دون آثارها من الشکل و المقدار، و مقدار که میگن مقدار ثابت منظوره، و المقدار و الوضع و غیرها. ففیه در عالم تجرد از ماده که بهش میگن عالم مثال، و فیه از صور الجسمانیه که این همون جوهرهای مثالی هن. صور جسمانی هست، هم صورت جسمیه، هم صورت مثلا آب، خاک، اینها همه اینا هست. و اعراضها و حیاتها الکمالیه من غیر ماده تحمل القوه، بدون ماده‌ای که حامل قوه باشه و منشأ تغییر و تحول و زمان و اینها بشه. و یسمى عالم المثال و عالم البرزخ. عالم مثال بهش میگن عالم برزخ. عالم مثال اصطلاح فلسفی بیشتر هست، عالم برزخ بیشتر اصطلاح دینی هست. عالم مثال میگن چون مثال این پایینیه، از یک جهت مثال اون بالاییه، شبیه به بالایی، از یک جهت شبیه به بالایی، از یک جهت شبیه به پایین‌تر است، لذا بهش میگن عالم مثال. حتی اون چیزی که در عالم عقل میگذره اونها رو هم میگن مثال، مثل عقلیه، مثل جمع مثاله، لذا این لفظ ما رو گول نزنه، مثل همون جمع مثاله. حتی راجع به عالم مثال هم مثل به کار میبرن، مثلا شیخ اشراق به کرات و مرات میگه مثل، هر دو تا رو میگه مثل، منتها این رو میگه مثل معلقه، اونو میگه مثل عقلیه. علتی مثال گفتن ها برای همینه. حتی با این معنا ما به عالم ماده میتونیم بگیم مثال، یعنی چون مثل اون عوالم بالاتر هستش، تنزل یافته اونهاست. به عالم عقل هم میگه مثال. اصلا عالم عقل به لحاظ این که مثل توش هست، اصلا مثل جمع مثال هاستی، از این جهت عالم اینجوری تعبیر داره، عالم المثال العقلی، چون عالم مثال مشهور شده به همین عالم مثال معروف، اون رو که میخوام بیارن یه قیدی توضیحی عالم المثال
بالاترش باشه دیگه، چون
نه فرنا به پایین ترش مثال پایین تره شیبه هم. از اون ورم هست فرزی من بله، اینا وجودی هن، اونا علمی هن، این ثابت علمیه، علم به اون صور و هست، نه خود صور. و یسمى عالم المثال و عالم البرزخ لتوسطه بین عالم الماده و تجرد العقلی. چرا میگیم عالم برزخ؟ این لتوسطه مال این توضیح عالم برزخه، لتوسطه چون وسط قرار میگیره بین دو عالم ماده و تجرد عقلی، لذا میگه عالم برزخه. وقد سمو عالم المثال وقد قسموا عالم المثال الى المثال الاعظم القائم. ما نگفتیم اینا کلیه، خودشون هم تقسیماتی دارن. یکی از مهمترین تقسیمات در ارتباط با عالم مثال اینه که عالم مثال دو قسمت داره، مثال اعظم و مثال اصغر. مثال اعظم هم مثال منفصله، مثال اصغر هم مثال متصلی است که در انسان ها هست. اصلا مثال هایی رو که ما داریم جدولی از همون عالمه، توجه کرد، چنانچه مرحله عقلی هم که انشالله داریم اون هم چی هستش؟ جدولی از همون عالم عقله. لذا خیلی ترجیح دادن که ما چنانچه عالم مثال رو هم دو قسم میکنیم، مثال متصل و منفصل، باید عالم عقل هم همین کار رو بکنیم. خیلی نکته مهمیه این، اگه عالم عقل هم این دو کار انجام بدیم، اشتباهاتی رو که در فضای عقل داریم، هم اصلا استدلالی که بر وجود عالم مثال متصل هست اینه که ما صور دعابیه جزافیه داریم، اینا که نمیتونه در عالم مثال واقعی باشه، این پس معلوم میشه و در جدولی که تو اختیار ماست داره انجام میگیره. خب در حیطه عقل هم همینه، کلیاتی که به ناروا شکل میگیره، خب اینو باید کجا شکل بگیره؟ نه در عالم عقل، که این عقل متصل که در نظر بگیریم بینشه. بله. و قد قسمو عالم، علاوه بر اینکه شهود و اینا که هست، این بحث استدلالیش به این شکله. و قد قسمو عالم المثال و جالبه که شیخ اشراق با این که کاشف عالم مثال هستش، عالم متصل نداره، مثال متصل نداره، توضیح نمیده. و قد قسم عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بنفسه و المثال الاصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه. این به استدلال اون اشاره داره، اون الذي یعنی مثال اصغری که نفس درش تصرف. چرا میگن اصغر و اکبر؟ اینا که روشنه دیگه، درسته، اینا واضحه. کیفیت شاهر جوری که خودش میخواد به حسب دوائل مختلفه، به حسب هر انگیزه‌ای که داره میتونه تو عالم مثال خیال بافی بکنه، درسته؟ فتنشع احیانا صورا حقتا صالحه و احیانا صورا جزافیتا تعبسو بها. گاهی از اوقات صور حق خوب و صالح درست میکنه، خب، و اینها چقدر بهش کمک میکنه در کارش، عبادتش و امثال اینها، مثل فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرما وقتی در نماز میستید اینجور نگاه بکنید که اگر اشتباه نکنم پایین پایتون جهنمه، درسته؟ از بالا خدا داره شما رو نگاه میکنه، جلوی رویتونم بهشت منتظر شماست، این سمت فرشتگانی، حالا توضیح من یادم نیست، فرشتگانی، این سمت هم فرشتگانی هستن، از پشت سرم مرگ همینجور میدوه که شما رو بگیره. توجه کردید؟ اگه انسان خودشو در این فضا، یعنی از قوه مثالش استفاده بکنه، تو این فضا قشنگ تصویر بکنه، یک لحظه هم حواسش به جای دیگه پرت نمیشه. خیلی خوب. و احیانا صورن جزافیتن تعبسو بها، گاهی از اوقات من تو نماز که وای میسته حالا داره مسائل نهایی رو حل میکنه که خراب میشه. و ثالثها عالم التجرا، سومیش عالم تجرد از ماده و آثار ماده است به طور کل، و یسما عالم العقل که بهش میگن عالم عقل. متاسفانه نرسیدیم، میخواستم تا آخر این بخشو و بعد ساده است اینو با زودتر رد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد از اردیبهشت ماه که رسید دیگه سوال کردن رو تحریم می‌کنیم.
از کجا میگید نیست؟ آره، مثلا خواب که می‌بینی اونجا جرمانیت درک نمی‌کنی؟ خوابای خوش حتما دیدید دیگه، جرمانیت درک
نمی‌کنید.
سوال نکنید، تبدل ماهیت
محاله
میگن. شما سوال نشین، تبدل ماهیت درست. اینا
فلسفه
دیگه، فلسفه اینا اعراض، حالا دیگه اعراض مفارق اینا. خب اون وجود، خب درسته،
ببینید من شنوایی دارم اما شنوایی نیستم، درست. علم دارم علم نیستم، گرسنه نمیشم اما گرسنه نیستم، اینا همه اون آثار شؤون وجود من،
درسته. خب این وجود محدوده دیگه، وقتی محدود باشه شما یک ماهیتی همین در همینجا در میابید، وجود نامحدود که نیستش، وجود محدوده. وقتی وجود محدود باشد اتفاقا ما میخوام بگیم در علم حضوری نفس به نفس هستش که ما مفهوم وجود رو همینجا میابیم، در اول اصلا وجود رو میابیم بعد ماهیت رو میابیم. توجه کردی؟ این یک نکته مهمی که خیلی خوب بود علامه از همین را بس مفهوم وجود و بقیه چیزا رو هم سامان میدادن.
یعنی ما وجود میابیم، ماهیت رو میابیم، میگیم این ماهیتش، ماهیتی که
مثلا این بیرون، مثلا یه وجودی رو میابیم میگیم این ماهیت رو داره، اینجا هم همین کار میکنه.